چه عجیب و مانده گار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. ما هنوز داریم کتب عهد جدید رو مطالعه می‌کنیم و به نامه اول پتروس رسیدیم که یکی از نامه‌های کلی عهد جدیده. امروز فصل 1 آیات 6 تا 12 رو بررسی می‌کنیم. در ابتدا میخوام به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
ممنونم خواهر سنم. درود به شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
امروز به فیض خدا آیات 6 تا 12 رو مطالعه میکنیم، اما اجازه بدید از کمی قبلتر یعنی از آیه 3 تا 12 رو بخونم. اون وقت مطالعه خودمون رو شروع میکنیم. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است، تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا در جایی که خراب و ضایع نمی شود و از آب و رنگ نمی افتد برای شما نگاه داشته می شوند، و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می‌کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی‌بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است، شادمان هستید و نتیجه نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می دهید. در خصوص این نجات، انبیا نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نمودند و وقتی روح مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح می بایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی می کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقایق را به شما گفتند، حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند. برادر، میخوام درباره آیه 6 صحبت کنم که میگه این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. منظور از کلمه یا عبارت این امر چیه؟ بعدش باید در مورد کلمات خوشحالی و گرفتار دردم صحبت کنیم.
منظور از این امر یعنی نجات که در آیات قبل در موردش حرف زدیم، که در زمان آخر به ظهور می رسد. خواهر سنم، مطمئنن در زندگی که الان داریم باید از آزمایش ها و سختی ها عبور کنیم. آزمایش ها به غم ربط داده شده. اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. اما اگه قراره به خاطر آزمایش ها محزون بشیم، فراموش نکنیم که نه تنها منبع شادی رو داریم، بلکه چیزی بیشتر از اون، یعنی از خوشی برخورداریم. چطور میتونم در آزمایش هایی که از اون عبور میکنم شاد باشم؟ هر چقدر بیشتر به نجاتی که در آینده به ظهور میرسه فکر میکنم و هر چقدر بیشتر به فکر شکوه و جلالی که بعد از ربوده شدن با مسیح تجربه خواهم کرد میافتم، این باعث میشه دردهای زمان کنونی برام آسون بشه. اجازه بدین چند آیه بخونم. آیه اول از رومیان 8:18 هست که پولس رسول میگه: به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست.
بله، آیه دیگه در دوم قرنتیان 4:17 هست که میگه این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بیپایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم میکند. توجه کنین که مصیبت‌ها زودگذر و اندک هستند، اما جلال و شکوه بعد از آن قابل قیاس نیست. پس در اینجا در معرض غم‌ها قرار داریم، اما آینده پر از شادی و جلال بی انتها خواهد بود.
درسته.
پتروس بعد از عبارت این امر باید شما را خوشحال کند میگه شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید برای زمان کوتاهی. آیه 7 میگه چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد. اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. سؤالی که از قدیم تا حالا مطرح می شه اینه که آیا در زندگی ایماندار دردم وجود داره؟
از عبارت شاید لازم باشد، اینو میشه به وضوح فهمید که خدا از این خوشنود نمیشه که ایماندار از غمها عبور کنه تا خورد بشه. این کارو نمیکنه، بلکه ضرورت این آزمایش ها رو میبینه، چون ثمرات مفیدی برای ایماندار به بار میاره. خدا به این نوع روش ها روی نمیاره، مگه اینکه ضرورتی ببینه. همون کاری که خداوند عیسی در زندگیش با شاگردانش کرد. اونا رو وادار کرد که وارد قایق بشن. درد فواید زیادی داره. چرا خدا اجازه میده قوم نیکو و مقدسین ارزشمند و محبوبش با آزمایش‌های مختلف محزون بشن؟ اولا به خاطر تقدیسه. همه ما باید پاک بشیم. گاهی اوقات آنچه روح القدس در ما پدید میاره با فعالیت نفس ترکیب میشه.
با ناپاکی‌ها.
درسته. خداوند میخواد آنچه نیکوست رو حفظ کنه و فعالیت‌های نفس رو از ما جدا کنه، چون باعث میشن ظهور حیات مسیح در ما سرکوب بشه. درست مثل جدا کردن کاه از گندم میمونه. کاه چه شباهتی با گندم داره؟ او ایماندار رو از غربال میگذرونه تا کاه ازش جدا بشه. کاه به درد نمیخوره. برعکس، من باید گندم رو نشون بدم. گندم همون حیات مسیحه. خدا ما رو در حیات مسیح قرار داده و میخواد دیده بشیم و آشکار باشیم. پس انگار شخص از مرحله تصفیه طلا عبور میکنه. طلا فلز ارزشمندیه. از آتش عبور میکنه و با آتش آزموده میشه تا بیشتر بدرخشه. خدا کار بدی انجام نمیده. این بلوغ روحانی ایمانداری که رشد میکنه و گسترده میشه تا دارای صفات زیبا بشه، تا در طول ایام پخته بشه. این اتفاق به خاطر شهادت‌ها و آزمایش‌های زیاد رخ میده تا مشکلاتی رو در شخص از بین ببره یا اونو از چیزهایی محافظت کنه. به عنوان مثال، پولس رسول خاری در جسم داشت. نه به این خاطر که کار بدی کرده بود که نیاز به توبیخ داشت، بلکه وجود این خار به این خاطر بود که از غرور دور بمونه، چون مکاشفات عظیمی دریافت میکرد.
بله، با دلایلی که ذکر کردین مشخصه که چرا لازمه ایماندار رنج بکشه. واضحه که دلیلش آزمایش و خلوص ایمانه. پس در حقیقت رنج برای پاکی و قدوسیت لازمه. همونطور که یعقوب رسول میگه رنج برای بلوغ لازمه. اما اینجا گفته شده هدفش نشون دادن خلوص ایمانتونه. برادر، میخوام بدونم ایمان خالص در اینجا چه مفهومی داره؟
درخشش ایمان. زمانی که ایماندار آزمایش‌ها رو تحمل می‌کنه و خدا از رنج‌ها به هدفش می‌رسه و وقتی ایماندار از آزمایش بیرون میاد، درخشان‌تر و بیشتر شبیه مسیح خواهد بود.
واقعاً همینطوره. مثل طلاساز که طلا رو در آتش قرار میده تا ذوب بشه و یه دستش روی دماسنج و دست دیگش روی زمانسنج و میزان لازم رو تنظیم میکنه تا جایی که طلا از هر ناخالصی پاک بشه و بتونه تصویر شفافی رو واضح منعکس کنه.
بله، خدا میخواد تصویر پسرش رو در ما ببینه.
در کارخونه ها همیشه یه بخش به نام تضمین کیفیت وجود داره. هر وقت محصولی تولید میشه باید از بخش تضمین کیفیت عبور کنه. این آخرین مرحله است قبل از اینکه محصول به دست مشتری برسه و باید یه سری آزمایش ها روش انجام بشه تا کیفیت محصول قبل از رسیدن به دست مشتری مشخص بشه. انگار خدا میگه من این محصول از یه سری آزمایشات عبور میدم تا به همه مخلوقاتم ثابت کنم که این یه محصول الهیه. فکر کنم این همون اتفاقی بود که برای ایوب افتاد.
دقیقاً.
برای شیطان ثابت شد که ایوب خدا ترس بود و خدا رو دوست داشت. نه به خاطر موهبتهایی که بهش داده شد، بلکه خدا رو همون طور که بود دوست داشت. ایوب به حرف شیطان که گفته بود خدا رو لعنت کنه گوش نداد، بلکه گفت خداوند داد و خداوند گرفت. برادر، ما اینو زمانی میبینیم که ایمانداران رنج میکشن و از شرایط طاقت فرسا عبور میکنن، اما با این حال خدا رو جلال میدن و میگن خدا نیکوست و او رو لعنت نمیکنن. این ثابت میکنه که محصولی با کیفیته و او به ما میگه که این خلوص ایمان ما رو نشون میده.
ایوب خدا رو نه تنها لعنت نکرد، بلکه پرستش کرد و بسیار مشتاق روی خدا بود. نام خداوند متبارک باد. مهم نیست چه اتفاقی افتاده، خداوند همچنان در نظر ما عظیم و والا خواهد بود. ایمانداری که از این نوع آزمایشات عبور میکنه قوت و استقامت به دست میاره. قوت و استقامت برای تحمل یک شوک آنی و قوی بدون اینکه بشکنه. انعطاف پذیری برای سازگاری خود با شرایط و ایستادگی در برابر فشارهای متوالی بدون اینکه کم بیاره.
واقعا همینطوره. آیه 7 میگه چنان که طلای فانی در آتش آزمایش میشود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد. اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور میکند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. چه کسی باید در زمان ظهور عیسی مسیح مورد ستایش و جلال قرار بگیره برادر؟
ستایش در اینجا میتونه به خود ایماندار اشاره داشته باشه. ایمانداری که از آزمایش عبور کرده و استوار ایستاده در برابر تخت مسیح پاداش دریافت میکنه و از سوی اربابش تحسین میشه. میتونیم در اون تصویر خدایی رو ببینیم که این ظرف رو ساخته و به اونا برتری بخشیده و ازشون خوشنوده. پس جلال تنها شایسته خداونده.
درسته. اجازه میخوام استراحتی بکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم. در یوسف آیه 8 میگه با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمیبینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است شادمان هستید. از خیلی از ایمانداران بارها میشنویم که میگن کاش زمانی که مسیح در جسم بر روی زمین بود زندگی میکردیم. میگن ای کاش او را به چشم دیده بودیم، با گوشامون حرفاشو شنیده بودیم. الان او رو با چشمامون نمیبینیم، اما به او ایمان داریم. آیا از این لذت محروم شدیم و این افتخار رو از دست دادیم و نمیتونیم به دستش بیاریم؟
خوشا به حال کسایی که در زمان مسیح زندگی میکردن و اونو دیدن و به موعظه‌های اون گوش دادن. ولی خداوند ما بهشون میگه خوشا به حال شما که چشمانتان میبیند و گوشهایتان میشنود. بدانید که انبیا و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می‌بینید ببینند و ندیدند و آنچه را شما می‌شنوید بشنوند و نشنیدند. اما ما برکات عظیم‌تری داریم، چون وقتی تو ما در روزی که مسیح به شاگردانش بعد از رستاخیز ظاهر شد اونجا نبود و به اینکه مسیح برخواسته شک کرد. بهشون گفت من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. یه هفته بعد وقتی خداوند به شاگرداش و توما که در بالاخانه بودن ظاهر شد، خداوند به توما گفت: خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. خدا رو شکر می کنیم چون ما رابطه واقعی تری با اون داریم و در هر لحظه از زندگیمون اونو با ایمان می بینیم و او با ما در ارتباطه، به خصوص زمانی که از آزمایشات سخت عبور می کنیم.
بله، چون او رو با ایمان می بینیم، با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است شادمان هستیم. ماهیت این شادی شکوه و جلاله. برادر، میخوام کمی به عقب برگردم و در مورد این جمله ازتون بپرسم که میفرماید اگرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش‌های سخت شوید. آیا میخواد به ما بگه مدت زمان رنج کوتاهه؟ آیا میخواد بهمون بگه دوران این رنج محدوده؟ زمان کوتاهی به چی اشاره داره؟ و ارتباطش با ظهور عیسی مسیح چیه؟ در زمان ظهور عیسی مسیح چه اتفاقی میفته؟
پتروس در اینجا در مورد طول یا مدت درد و رنج صحبت میکنه، نه مقدارش. مشخصه که اونا رنج بسیاری رو تحمل میکردن، چون در فصل 4 میگه ای عزیزان، از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش میآید تعجب نکنید. پس میزان یا مقدار رنج خیلی زیاد بود، اما پتروس اونا رو تشویق میکنه که دوران این رنج کمه، یعنی دوران این زندگی زمینی در مقایسه با ابدیت بسیار کوتاهه. نویسنده اونا را به جلال آینده و ظهور عیسی مسیح دلگرم میکنه. شمایی که صبور بودین و تعامل کردین، در زمان ظهور عیسی مسیح جلالی ابدی خواهید یافت.
همینطور اگه این میزان رنجو در یک کفه ترازو و جلال ابدی رو در کفه دیگه قرار بدیم، رنج بسیار سبک خواهد بود. بعد میگه در آن روزی که عیسی مسیح ظهور میکنه. این اسم یا اصطلاح چه مفهومی برای شما داره؟ موقع ظهور عیسی مسیح چه اتفاقی میفته؟
ما با همین جلال با او ظاهر میشیم در برابر کل خلایق و موجودات، و چنانچه در یوحنا 17 گفته شد اونا خواهند فهمید که من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. کسانی که در این سفر کوتاه زمینی زیر بار رنج ها بودند و با آزمایش های طاقت فرسا روبرو شدند، محبوب پدر هستند. درست همونطور که مسیح محبوب پدره.
دقیقاً. آیه 9 میگه نتیجه نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات میدهید. این آیه به معنای جستجو به دنبال جانهای گم شده است تا نجات پیدا کنند یا معنای دیگه ای داره؟
این متن بر طبق ریشه یونانیش این طور خونده میشه: زیرا غایت ایمان خیش، یعنی نجات جانهایتان را میابید، یا غایت نجات خیش، یعنی نجات جانهایتان را یافته اید، نه جانهای گم شده را. که البته اونو در متن دیگه هم پیدا میکنیم، اما در این متن نیست. در اینجا نتیجه ایمان شما نجات جونتونه.
یا میشه این طور گفت: نتیجه ایمان شما اینه که جانهاتون رو نجات میدید. پتروس در آیه 10 در مورد نجات میگه که انبیا به دقت مطالعه و بررسی کردن. آنها نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق درباره آن نمودند و وقتی روح مسیح که در آنها بود درباره زحماتی که مسیح میبایست متحمل شود، جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی میکردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. تفسیرتون از عبارت زحمات مسیح و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد در نوشته‌های عهد عتیق چیه؟
متون زیادی در عهد عتیق هست که درباره رنج‌های مسیح صحبت می‌کنند. مثلا اشعیا 53 میگه ما او را خار شمردیم و طرد کردیم و او متحمل رنج و درد شد. بعدش میگه اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارتهای ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او تحمل کرد سالم شدیم. یا مزمور 22 میگه دشمنان دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند. اما چون متون نبوتی زیادی درباره رنج های مسیح وجود داره، متون زیادی هم در مورد جلال او داریم. یعنی همون اشعیا که فصل 53 رو برامون نوشت، همونم اشعیا 11 رو نوشت که درباره سلطنت مسیح در عدالت و نیکویی میگه. کتاب مزامیر که مزمور 22 رو در خود جای داده، مزمور 45 هم داره که از جلال مسیح صحبت میکنه. سلطنتی را که خدا به تو بخشیده است تا به ابد پایدار خواهد بود. تو با عدالت بر ملت خود حکومت میکنی. راستی را دوست میداری و از شرارت متنفری. بنابراین خدای تو را برگزیده. بیش از هر کس دیگر تو را شادمان ساخته است. اما وقتی نویسندگان اینا رو مینوشتن در مورد این مطالب درکی رو که ما امروز داریم نداشتن. پس شاید اشعیا درک نمی کرد که من در فصلهای 3 یا 11 در مورد کی دارم می نویسم و این شخص چطور رنج می کشه و این طور به جلال می رسه. اما خدا رو شکر در پرتو عهد جدید روح القدسی که در ما ساکنه درباره رنجهای مسیح و جلالی که به دنبال اونا میاد توضیح داده.
بله، تمام کتب عهد عتیق در مورد مسیح هستن. او رو میشه در نبوت‌ها، نمادها و سایه‌ها دید. بیش از 300 نبوت داریم که در مورد رنج‌ها و جلال مسیح صحبت می‌کنه. رنج‌ها واقعی بودن و جلال هم واقعیه و اینجا منظورش جلال منحصر به ملکوت هم هست. وقتی مسیح میاد تا بر زمین سلطنت کنه. آیه 12 میگه اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشان نبود بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است این حقایق را به شما گفتند. حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند. برادر به عبارات به آنها و شما اشاره شده. اینها چه کسانی هستند؟
آنها یعنی ایمانداران عهد عتیق و شما یعنی ایمانداران حال حاضر، یعنی دوران فیض. مطمئناً اونا در مورد خودشون یا نسل قبلیشون صحبت نمی‌کردند، بلکه این نبوت‌ها به ایمانداران دوره فیضم رسید که در اون نور مکاشفه رو داریم، نور حقیقت کامل رو که روح القدس برامون تشریح کرد و باعث شد این مسائل رو درک کنیم، چه در نبوت ها و چه در سایه هایی که برای اونا مثال بود. ما بیشتر از اونا درک می کنیم. وقتی موسی فسحو برگزار کرد و خون قربانی رو پاشید، اون اصلا صلیب مسیح رو درک نمی کرد. او اینو درک نکرد جز روی کوه موقع تبدیل هیئت، وقتی با ایلیا درباره مرگ مسیح صحبت می کرد که قرار بود در اورشلیم اتفاق بیفته. امروز ما 66 کتاب داریم که عهد جدید و به عهد عتیق ربط بدیم و ببینیم که چطور همه اینا سایه ها و نبوت هایی بودن که در عهد جدید به حقایق عملی تبدیل شدن. ما می فهمیم چون به پایان رسیدیم. پس من برمیگردم و نگاه میکنم که چطور همه امور در اون زمان نوشته شدن و چطور بعد از صدها سال تحقق یافتن.
بله، نویسندگان اون زمان درک نمیکردن که این اتفاقات چطور رخ میدن. اما حالا که این تصویر در عهد جدید کامل شده، میتونیم این مفهوم رو کامل درک کنیم و البته ما روح القدس رو داریم که میگه کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح القدس که از عالم بالا فرستاده شده است این حقایق را به شما گفتند، حقایقی که حتی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند. برادر، فرشتگان آرزوی درک چی را دارند؟
امتیازات کلیسا در دوران کنونی، امتیازات آسمانی ایمانداران و نصیبشون در مسیح فراتر از درک و تصورشونه. اونا در این امتیازات سهمی ندارن چون خادم هستن و تا ابد هم همینطور باقی میمونن.
پس جایگاه و نصیب مسیحیان بالاتر از فرشتگانه؟
بله، قابل قیاس نیست.
پس پس شخص مسیحی نباید با این تصور که فرشتگان بالاتر از او هستند به اونا متوسل بشه و ازشون رحمت، نجات و محافظت بطلبه و بخواد به واسطه اونا مقبول خدا بشه، چون فرشتگان ارواح خدمتگزار هستند که برای خدمت فرستاده شدند. فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند. و نباید فرشتگان رو پرستش کرد و در برابر اونا سجده یا ستایششون کرد. چون وقتی یوحنا در کتاب مکاشفه سعی کرد در برابر فرشته سجده کنه، فرشته فوراً جلوش رو گرفت و بهش گفت: من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر، خدا را پرستش کن. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
برکت خدا با شما هم.
عزیزان، همه کتب عهد جدید به مسیح و کار او، رنج‌ها و جلالی که به دنبالش میاد اشاره می‌کنند. نبوت‌های زیادی به ما میگن که مسیح کی و کجا به دنیا میاد. او فردی فقیر در ناصره خواهد بود. آیا از طرف مردم تحقیر و طرد میشه؟ چطور میمیره؟ مصلوب میشه؟ مثل بره‌ای که ذبح میشه و گوسفندی در برابر پشمچینانش ساکته؟ ده ها نه، بلکه صد ها نبوت درباره رنج های مسیح وجود داره و همینطور نبوت هایی که از جلال او حرف می زنن. بره ذبح شده، بره‌ای که نزد مردم خوار شد، باید به عنوان شیر بیاد. او شیر سبت یهوداست. شنوندگان عزیز، اگه در رنج های مسیح که به خاطر شما بود سهمی ندارید، روزی باید در برابر او که داور خواهد بود بایستید. پس بره قربانی همون داوریه که روی تخت جلالش میشینه. همین الان قبل از اینکه در مقام داوری در مقابل شما ظاهر بشه، به او پناه ببرید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.